ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا، از هر جایی که با ما هستید. در سه‌شنبه شب خودتون 24 فروردین ماه در یک شب بهاری دیگه با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. آزاده اسدی هستم، با شما در یک ساعت آینده خواهم بود. در این برنامه زنده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی و گزارشی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. مثل همیشه مجله شامگاهی رادیو فردا رو با خبرها شروع می‌کنیم. مهتابه وحیدی را در استودیوس.
با سلام. سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید کمتر از 7 میلیون نفر در پی مصوبه مجلس از فهرست یاران بگیران کشور حذف میشوند. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی میگوید با حذف 3 دهک بالای جامعه از فهرست دریافت یارانه، شمار حذف شدگان به بیش از 24 میلیون یاران بگیر میرسد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس با بیان اینکه رقم 24 میلیون درست نیست، افزود که دولت حسن روحانی با حذف یارانه همین به گفته او 7 میلیون نفر نیز مخالف است. دولت ایران از سال 1389 به 10 میلیون ایرانی ماهانه 45500 تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند. اما مجلس روز سه‌شنبه تصمیم به حذف گروهی از اقشار چون اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و کارکنان دولت که سالانه بیش از 35 میلیون تومان حقوق در یافت می‌کنند گرفت. یک پهپاد تازه در جریان رزمایش سپاه پاسداران رونمایی شده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با بیان این خبر اعلام کرد که پهپادی موسوم به صادق را در رزمایش پیامبر اعظم برای نخستین بار به کار گرفته است. بنا به این گزارش پهپاد صادق یک پهپاد رزمی شناسایی است و به نیروی زمینی سپاه پاسداران تحویل داده شده است. خبرگزاری تسنیم در این باره می‌افزاید پهپاد جدید سپاه پاسداران احتمالاً نوع ارتقا یافته پهپاد دیگری موسوم به پهپاد مهاجر 2 است. ایران پیش از این نیز پهپادهای دیگری از جمله شاهد را رونمایی کرده بود که گفته می شود قادر به حمل انواع موشک است. حمله انتحاری به یک ایستگاه پلیس در شهر دیاربکر ترکیه یک کشته و تعداد زیادی زخمی بر جای گذاشت. به گزارش اسوسییتد پرس این حمله که دوشنبه شب در یک منطقه عمدتاً کردنشین در جنوب شرقی ترکیه رخ داده است به کشته شدن یک سرباز ترک و 25 نفر دیگر منجر شد. خبرگزاری آناتولی ترکیه حزب پیکاکا حزب کارگران کردستان را مسئول این حمله انتحاری دانسته است. مناطق کردنشین ترکیه از تابستان گذشته دستخوش ناآرامی و درگیری‌های مختلفی میان پلیس و ارتش ترکیه با شبه نظامیان پکاکا بوده است. از زمان انعقاد موافقتنامه اتحادیه اروپا با ترکیه 74 پناهجوی سوری از سوی کشورهای اتحادیه اروپا پذیرفته شدند. به گزارش آسوسییتد پرس دیمیتریس آبراموپولوس کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با بیان این خبر در این حال گفت که 300 نفر نیز در چارچوب همین توافقنامه به ترکیه بازگردانده شدند. بر اساس موافقتنامه اتحادیه اروپا با آنکارا پناهجویانی که از ترکیه وارد یونان می شوند در صورتی که واجد شرایط پناهندگی نباشند به ترکیه باز پس فرستاده می شوند. این موافقتنامه شامل حال پناهجویانی است که از 20 مارس حدود 20 روز پیش به این سو از ترکیه به یونان وارد شدند. بیش از 2,700,000 پناهجوی سوری همکنون در خاک ترکیه به سر می برند. و قیمت بنزین در ایران برای افراد پرمصرف گران خواهد شد. بر اساس لایحه‌ای که مجلس تصویب کرده است، قیمت هر لیتر بنزین مازاد بر سقف تعیین شده شامل پرداخت عوارض می شود. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصرف کنندگان اجازه دارند که حداکثر تا 180 لیتر در ماه از بنزین تک نرخی 1000 تومانی استفاده کنند. بر اساس مصوبه مجلس در صورت مصرف بیش از این میزان نرخ بنزین به صورت پلکانی بین 1500 تا 2000 تومان افزایش خواهد یافت. آزاده،
خیلی ممنونم از تو. مهتاب وحیدی راد بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و از این لحظه اگر همراه ما باشید میتونید بشنوید که همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردند. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا از حذف یارانه 7 میلیون نفر خواهید شنید از کسانی که پردرآمد خوانده شدند.
یکی از اهداف اساسی حذف این افرادی که یارانه میگیرن اینه که کسری بودجه دولت کاهش پیدا بکنه که از اون طریق اشتغال ایجاد بشه.
تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه تعدادی از مقام‌های ایرانی و پیشنهاد 3 مدل هواپیمای جدید بوئینگ به ایران. در کنار برنامه صدای شما، صدای فردا بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. توی خبرها هم شنیدید که مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه یارانه 7 میلیون تن یا 0.3% از کسانی که پردرآمد خوانده شدند را از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف کرده. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده بر اساس اصلاحیه تبصره هدفمندی یارانه ها، اشخاصی که بالای 35 میلیون تومان در سال حقوق دریافت می کنند و اعضای هیئت رئیسه و بازرسان شرکت های دولتی و ایرانیان مقیم خارج از کشور از فهرست دریافت کننده های یارانه حذف می شند. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مخالفت دولت را با مصوبه مجلس اعلام کرده، در حالی که محمد رضا پور ابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه دولت و مجلس در این کمیسیون برای تصویب تبصره 14 توافق کردند از مخالفت دولت تعجب کرده. از بهروز کارونی بشنویم.
حذف یارانه نقدی 0.3% از پردرآمدها در ایران با 125 رأی موافق نمایندگان مجلس رقم خورد. البته 67 نماینده هم رأی مخالف و 4 نماینده نیز رأی ممتنع دادند. به نوشته ی ایرنا، حذف یارانه نقدی این 0.3% در جریان تصمیم گیری نمایندگان مجلس درباره بخش درآمدی تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 کل ایران صورت گرفت و بر اساس آن قرار شد که از ابتدای تیر ماه سال جاری پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی به حساب بیاید و جرم محسوب شود. تجار، نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و کارکنان دولت که بالای 35 میلیون تومان در سال حقوق دریافت می‌کنند و نیز اعضای هیئت رئیسه و بازرسان شرکت‌های دولتی و همچنین ایرانیان مقیم خارج از ایران کسانی هستند که از دریافت یارانه محروم خواهند شد. ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان، در همین مورد به تلویزیون دولتی ایران گفته است:
حقوق مزایا ملاک اصلی قرار گرفت. به اصطلاح معروف همونی که در فیش درج میشه به عنوان حقوق مزایا مستمر، نه اینکه مثلا یک ماه اضافه کار داشته باشه یا پاداش داشته باشه، عیدی داشته باشه. ببین اون چی که در رابطه حقوق بگیران مطرحه، مبنای این است که حقوق مزایا مستمر باشد، یعنی در 12 ماه از یک سال یه عددی میگیرد که این عدد ضرب در 12 بشود حدود 35 میلیون تومان. معنیش این است که مثلا 2700 در ماه حقوق و مزایای مستمر کی باشد؟ سرپرست خانوار. دیگه ما کار نداریم، همسرش، فرزندش، اونا رب نداره. یعنی اونی که الان به نامش پول ریخته میشه اسمش سرپرست خانواره.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، به چند نکته اشاره میکند.
یکی از اهداف اساسی حذف این افرادی که یارانه میگیرن اینه که کسری بودجه دولت کاهش پیدا بکنه و همزمان منابع آزاد بشه برای اختصاص به امور عمرانی که از اون طریق اشتغال ایجاد بشه. اما با توجه به این آشفتگی میان ارقام به نظر میرسه این هدف دشواره. ببینید اینکه بیاد بیاریم که مؤسسات، سازمانهایی وجود دارن که الان رانتی هستن و اونها میبایست ابتداعا حذف بشن از بودجه، مؤسساتی که کارکردی ندارن در جهت ارزش افزوده و به نوعی میشه گفت که از بودجه استفاده میکنن بدون اینکه بازده مشخصی داشته باشن. اگر قرار است که بودجه بهینه بشه، اگر قرار است که منابع آزاد بشن، به شکل مثبتی به کار گرفته بشن، در این صورت میباید همزمان با حذف کسانی که ضروری نیست که یارانه به اونها داده بشه، اون مؤسسات، سازمانهای رانتی هم حذف بشن. منتها خب در این مورد اقدامی نشده. بنابراین هرچند حذف کسانی که لازم نیست یارانه به اونها داده بشه ممکنه تأثیر اندکی داشته باشه برای تعادل بودجه و کاهش کسر بودجه.
بند الحاقی سوم بخش درآمدی تبصره 14 تاکید می‌کند که دریافت یارانه از سوی اشخاصی که استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی است. اما پیش از اینکه مجلس رأی به حذف 3 دهک بالای جامعه بدهد، برخی از نمایندگان در مخالفت و موافقت با آن صحبت کردند. از جمله مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با تبصره 14 گفت که مجلس نباید مسئولیت حذف یارانه افراد در جامعه را بپذیرد. همچنین نادر قاضی پور نماینده ارومیه با توصیف قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان شمشیری دولبه افسود نباید بدون کار به کسی به گفته او پول مفت داد. او ضمن درخواست برای حذف پرداخت یارانه‌ها گفت که خواهان اجرای بیمه بیکاری است. اما ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در موافقت با این تبصره گفت باید یارانه 30% افراد جامعه که به گفته او 70% انرژی را مصرف می‌کنند حذف شود. کمال الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل هم گفت برخی به دنبال رأی‌گیری هستند و می‌خواهند از کسانی حمایت کنند که 35 میلیون تومان در سال حقوق دریافت می‌کنند. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. در این حال به نوشته خبرگزاری ایسنا، مجلس با پیشنهاد حذف 3 دهک درآمدی تصور می‌کند که در تیر ماه به مشکلات مالی دولت در پرداخت‌های نقدی پایان می‌دهد. اما محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، روز سه‌شنبه در واکنش به مصوبه مجلس گفت:
این که بیان میشه که 24 میلیون نفر رو قرار ما حذف بکنیم، صرف نظر از اون استرس و استراب و نگرانی که به آحاد جامعه وارد میشه، مجموعاً 7,056,052 نفر هست.
اعتراض نماینده دولت واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس را نیز به همراه داشت.
ما در 2 سال گذشته اجازه داده بودیم که دولت اون خانواده‌هایی که نیازمند نیستن و خودش حذف کنه. خب نتونستم بکنم، نکردم. حالا اینجا می‌خواستن کمک، چون هر ماه هم شما بار پرداخت یارانه مشکل دارید.
دولت ایران از سال 89 و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در برابر حذف یارانه بسیاری از کالاها و خدمات به 10 میلیون ایرانی ماهانه 45500 تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید در مورد حذف یارانه 7 میلیون نفر از کسانی که در جامعه پردرآمد محسوب میشن یا پردرآمد خوانده شدن. همین گزارش با جزئیات بیشتر در سایت ما منتشر شده، radiofarda.com، و نظراتی زیر این گزارش منتشر شده از طرف شما. حسن نوشته باید پرسید که یارانه برای همه مردم هست، چون نفت هم مال هم است و اگر کسی دوست داشته باشه خودش میدونه که با یارانش باید چطور کار خیر انجام بده. یوسف نوشته از دور دوم یارانش حذف شده و گفته که حقوق بگیر نیست و درآمدی هم نداره، اما صاحب ملکی که در اون زندگی میکنه هنوز در حال یارانه گرفتن هست. و همینطور ایلیا در پای این گزارش نوشته که این سیاست ناراحت کننده هست و مردم از اول نباید قبول میکردن که یارانه دریافت کنند. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا یا در سایت ما نظراتتون رو در همین زمینه بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
آقای احمدی نژاد با پرداخت یارانه در 4 سال دوم ریاست جمهوری خود توانست به کرسی ریاست جمهوری اسلامی ایران چنگ زند و این مقدار یارانه را هم که حذف کنید، نه تنها جوانان به کاری دست پیدا نمی کنند، بلکه هجله های مرگشان را در کوچه ها در اثر مصرف مواد خواهیم دید.
در رابطه با حذف 24 میلیون یارانه بگیر، وقتی که فهرست گروه های حذف شده رو مرور می کردم دیدم که نمایندگان مجلس و قضات نیز شامل این فهرست بودن. نمایندگان مجلس و قضات که در رأس درآمدهای زیرمیزی و شاخص اختلاسی قرار دارند، اینا رو چرا در این لیست قرار دادید؟ این بند خدا ها بابا، این تفلک ها یک شب شامشون میتونه 10 خانوار گرسنه رو سیر کنه. چه کار به این تفلک ها داشتید بیچاره؟
بهتر بود امسال را سال اقتصاد در سایه امنیت نامگذاری میکردن و و نه سال اقتصاد مقاومتی. اقتصاد امنیت میخواهد، نه آزمایش موشک و ارسال سلاح به حزب الله.
با سلام به رادیو فردا، میخواستم از رهبری جمهوری اسلامی ایران آقای حضرت آیت الله خامنه ای خواهش کنم به عنوان یک ایرانی، نه یک سیاستمدار، سال 1395 را طوری نامگذاری کنند که قدری وضع معیشتی مردم از هر لحاظ بهتر گردد، چون واقعا مردم عادی ایران در وضعیت اسفناکی زندگی می کنند. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما میتونید حتی از طریق اینستاگرام برای ما پیام بگذارید. تلاش میکنیم در برنامه های زنده پیام های شما رو بخونیم. در اینستاگرام دنبال رادیو فردا بگردید. تحریم های اتحادیه اروپا بر شماری از مقام های ایرانی یک بار دیگه تمدید شد. این تحریم ها که دلیلش ادامه نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده، قرار هست تا 13 آوریل 2017، یعنی سال آینده میلادی، ادامه داشته باشد. از نازافرین میرزا خلیلی بشنویم.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های اعمال شده بر 82 تن از مقام‌های کنونی و پیشین جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها در سال 2011 به دنبال وقایع مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری 88 و به دلیل نقض حقوق بشر در ایران اعمال شده بودند. این تحریم‌ها که شامل مسدود شدن دارایی‌های این افراد و یک نهاد و نیز ممنوعیت اعطای ویزا به این 82 تن می باشد، دلیلش به گفته اتحادیه اروپا نقض شدید حقوق بشر است. چندین دادستان، قاضی و مجریان قانون پیشین و کنونی از جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، حسین طائب، فرمانده پیشین بسیج و سعید مرتضوی، دادستان پیشین کل کشور، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند. این تحریم‌ها 5 روز پیش از سفر فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به ایران اعمال شده است. خانم موگرینی برای تعمیق همکاری‌های بیشتر در پی توافق هسته‌ای به دست آمده در سال گذشته به ایران سفر می‌کند. با وجود آنکه تهران و 6 قدرت بزرگ جهان توانستند بر سر کاهش فعالیت‌های هسته‌ای ایران و رفع نگرانی‌ها درباره ساخت سلاح‌های هسته‌ای در مقابل رفع تحریم‌های اقتصادی از ایران به توافق برسند، اما تحریم‌های حقوق بشری ایران همچنان پابرجاست. اتحادیه اروپا نسبت به آزمایش موشک بالستیک نیز به ایران هشدار داده است. در بیانیه‌ای که پس از نشست گروه 7 در شهر هیروشیمای ژاپن با حضور آمریکا، ژاپن، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کانادا صادر شد، از توافق هسته‌ای استقبال شده، اما از ایران خواستند که هیچ فعالیتی در رابطه با موشک‌های بالستیک که قادر به حمله کلاهک‌های هسته‌ای است انجام ندهد. ایران میگوید با ساخت موشک و آزمایش‌های موشکی قوانین بین‌المللی را نقض نکرده و تنها هدفش تقویت توان دفاعی است. همچنین وزارت امور خارجه ایران ماه گذشته نسبت به گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، درباره نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشان داد و آن را جانبدارانه، تبعیض‌آمیز و با اهداف سیاسی دانست.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی را شنیدید.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز گیگاهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
امیدواریم که موفق بشید از یکی از این راه‌ها صدای ما را از رادیو فردا بشنوید. رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه بر ضرورت توسعه و تحکیم همه جانبه مناسبات بین تهران و روم تاکید کرده و گفته ایران هیچ مانعی در مسیر گسترش همه جانبه روابط با ایتالیا نمی‌بینه. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران گزارش داده که حسن روحانی در نشست مشترک هیات‌های عالی رتبه ایران و ایتالیا در تهران سخن می‌گفته و اعلام کرده که انتخاب ایتالیا به عنوان نخستین مقصد سفر اروپاییش بعد از برجام حدود 3 ماه پیش نشان دهنده اهمیت این کشور برای ایران است. از بهروز کارونی بشنویم.
حسن روحانی روز سه‌شنبه در نشستی خبری همراه با مت اورنتزی ایتالیا را کشوری پیشرو و پیشگام در گسترش روابط و همکاری‌های ایران با اتحادیه اروپا نامید. وی تشویق و حمایت از همکاری بخش‌های خصوصی، شرکت‌ها و بانک‌های ایتالیایی و اروپایی با همتایان ایرانی برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های بزرگ کنونی را به نفع ملت‌ها و ضروری دانست. آقای روحانی افزود با سرعت بخشیدن و تسهیل ارتباطات در بخش‌های مالی و بیمه‌ای سایر بخش‌ها نیز می‌توانند به راحتی همکاری‌های خود را توسعه دهند و به تحکیم روابط اقتصادی و تجاری فیما بین کمک کنند.
گرچه تحریم بانکی برداشته شده و فعالیت بانک‌ها آغاز شده، اما در این حال بخش روانی که از دوران تحریم به جای مانده هنوز احتیاج به تلاشی برای زدودن اونها داریم.
حسن روحانی همچنین با اشاره به آنچه موقعیت ممتاز و امنیت و ثبات ایران نامید، افزود که این موضوع بهترین زمینه برای جذب سرمایه‌های خارجی است و در این مورد به امضای قراردادها در سفر خود به روم اشاره کرد. وی سال گذشته در پی اجرای برجام به ایتالیا رفت. سفری که دستاورد اقتصادی یعنی امضای قراردادهایی به ارزش 17 میلیارد یورو به همراه داشت. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم هماهنگی و همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی تهران و روم برای رفع مشکلات و معضلات در مناطق مختلف جهان تاکید کرد و افزود که ایران استفاده از راه حل‌های سیاسی را بهترین راه برای حل مشکلات می‌داند.
معضلات کشورهای منطقه از جمله افغانستان، یمن، عراق، سوریه، لبنان، لیبی جزو موارد دیگر بحث دو طرف و رایزنی ها و هماهنگی های بیشتر بین ایران و ایتالیا برای کمک به حل معضلات منطقه بود.
حسن روحانی همچنین با اشاره به مخالفت تهران با تروریسم و اینکه عده‌ای به گفته او سعی دارند تو از ابزار تروریسم در جهت تخریب اسلام و مسلمانان استفاده شود افزود انتساب تروریسم به کلیت اسلام و برخورد با مسلمانان در جهان به معنای ایجاد یک شکاف اجتماعی عظیم است که به توصیف وی قابل حل و فصل نخواهد بود. بر اساس این گزارش، مت اورنتزی نخست وزیر ایتالیا نیز در این نشست خبری با اشاره به ضرورت برقراری هرچه سریع‌تر و بیشتر ارتباطات بانکی و بیمه‌ای در مسیر توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران با ایتالیا و اتحادیه اروپا گفت روم می‌تواند راهگشای دور جدید این روابط باشد و تلاش خواهد کرد تا نقش خود را به خوبی ایفا کند. آقای رنتزی ایران را باثبات‌ترین کشور در منطقه توصیف کرد که به گفته او بدون حضورش برقراری صلح و ثبات در منطقه امکان ندارد. اشاره او از جمله متوجه نقش‌آفرینی ایران در سوریه و عراق بود. نخست وزیر ایتالیا بر ضرورت حضور ایران در مذاکرات بین‌المللی تاکید کرد و در مورد اسلام حراسی در جهان گفت شهروندان بسیاری از کشورها حتی در اروپا اعتقاد دارند اسلام و اسلامی بودن به معنای دست زدن به خشونت طلبی است و باید با چنین دیدگاهی مبارزه کرد. پایان نقل قول. نخست وزیر ایتالیا در این مورد بر ضرورت مبارزه فرهنگی با این دیدگاه تاکید کرد. متورنسی در مورد موضوع تحریم‌های باقی‌مانده علیه ایران ابراز امیدواری کرد که در نشست گروه 7 در ایتالیا در سال آینده به مسئله رفع کامل تمامی تحریم‌ها و ارتقای هرچه بیشتر سطح همکاری‌های اقتصادی با ایران رسیدگی شود. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ایتالیا و ایران در جریان سفر ماتئو رنسی به تهران 7 سند همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه گردشگری و فعالیت‌های فرهنگی، تفاهم‌نامه همکاری صنعتی بین وزارت نیروی ایران و وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا و یادداشت تفاهم همکاری بین شرکت انی و شرکت ملی صادرات گاز ایران امضا کردند. روابط ایران با کشورهای اروپایی پس از اجرای برجام در سال گذشته گسترش یافته است. پیش از نخست وزیر ایتالیا، نخست وزیران ژاپن و یونان و همچنین مقام‌های عالی رتبه شماری از کشورهای جهان مانند آلمان به ایران سفر کردند.
گزارش بهروز کارانی رو می‌شنیدیم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
همراه شما هستیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. هیئت تجاری شرکت بوئینگ در سفری به تهران درباره فروش هواپیماهای خودش به ایران گفتگو کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده شرکت بوئینگ در طول اولین سفر مقاماتش به تهران به شرکت‌های هواپیمایی ایران 3 مدل هواپیمایی جدید پیشنهاد کرده. از نازافرین میرزا خلیلی میشنویم.
یک هیئت از شرکت بوئینگ در سفر به تهران درباره فروش هواپیماهای خود به ایران با مسئولان ایرانی به گفتگو نشست. این شرکت هواپیمایی آمریکایی ماه فوریه اجازه این دیدار و مذاکره را از آمریکا گرفته بود. ایرباس رقیب اروپایی بوئینگ ماه ژانویه در پی لغو تحریم‌های اقتصادی ایران و سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه بر سر فروش 118 فروند هواپیما به ارزش 27 میلیارد دلار به توافق رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران درباره زمان نهایی نتیجه مذاکرات برای خرید هواپیما از بوئینگ گفته است که چگونگی پشتیبانی از هواپیماهای موجود بوئینگ در ایران توسط این شرکت و اجرای تعهدات آنها ارتباط مستقیم با خرید هواپیما از بوئینگ خواهد داشت و قطعاً شرکت‌های هواپیمایی ایرانی با بررسی شرایط و نحوه رفتار بوئینگ بعد از لغو تحریم‌ها و نیز نیاز کشور به ناوگان جدید تصمیم لازم را خواهند گرفت. شرکت بوئینگ نیز روز دوشنبه اعلام کرد که مذاکرات مقدماتی را با مقام‌های شرکت‌های هواپیمایی ایرانی آغاز کرده تا امکان فروش هواپیماها و خدمات پس از فروش را بررسی کند. یک سخنگوی شرکت بوئینگ گفت که هنوز هیچ قرارداد رسمی در این زمینه با ایران بسته نشده است. مسئولان شرکت بوئینگ سری جدید هواپیماهای 737، 787 و 777 را برای فروش به ایران پیشنهاد دادند. به نوشته وال استریت ژورنال، این اقدام بوئینگ روز دوشنبه مورد انتقاد شدید برخی مقام‌های جمهوری‌خواه آمریکا قرار گرفته است. به گفته این جمهوری‌خواهان، فروش هواپیما و ارائه خدمات پس از فروش موجب تقویت توان نظامی ایران شده و تحریم‌های بین‌المللی را ضعیف‌تر می‌کند. سخنگوی تد کروز، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، نیز روز دوشنبه گفت که نامه‌ای به کابینه اوباما خواهند نوشت تا به طور رسمی مخالفت خود را با فروش بوئینگ به ایران اعلام کنند. شرکت بوئینگ هم در یک بیانیه رسمی اعلام کرده است که هر گونه توافق با ایران در آینده با دولت آمریکا هماهنگ خواهد شد. در حال حاضر 60 فروند بوئینگ در خطوط هوایی ایران پرواز می‌کنند که حدود 32% ناوگان هوایی فعال کشور را شامل می‌شوند. بسیاری از این هواپیماهای مسافربری از دهه 1970 و 1980 میلادی در ناوگان هوایی ایران فعالند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره 1100 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
برای اطلاعات در مورد بقیه موارد هم میتونید به سایت ما مراجعه کنید، از جمله در مورد گرد و غبار و ریزگردهایی که همه شهرهای استان خوزستان رو فرا گرفته. گزارشی همکاران من منتشر کردن و میتونید اطلاعات بیشتر رو در این گزارش پیدا کنید. در سند دیگه‌ای که از اسناد موسوم به پاناما امروز در روزنامه آلمانی زود دویچه منتشر شده، به ماجرای ایران کنترا در 30 سال پیش و نقش احتمالی یک ایرانی ساکن آمریکا در این ماجرا اشاره شده. جزئیات از شهرام میریان.
روزنامه زود دوچه در آغاز گزارش خود به ماجرای ایران کنترا که به ماجرای مکفارلن و ماجرای ایران گیت هم معروف است پرداخته و نوشته 30 سال پیش در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگن در آمریکا، واشنگتن از طریق نفوذ ایران تلاش کرد گروگان‌های آمریکایی در لبنان را آزاد کند و در عوض شماری از سلاح‌های مورد نیاز ایران در جنگ با عراق را در اختیار آن کشور قرار دهد. در این گزارش از یک هواپیمای 4 موتوره بوئینگ 707 یاد شده که در اوائل تیر ماه 30 سال پیش با محموله‌ای از سلاح‌های آمریکایی در فرودگاه تهران بر زمین نشست. این هواپیما در آمریکا به ثبت رسیده بود و از قرار معلوم به یک ایرانی به نام فرهاد عظیما ساکن ایالت میسوری تعلق داشت. این فرد ایرانی در این گزارش یک بازرگان تبعیدی معرفی شده که سالها در راستای اجاره و لیزینگ هواپیما فعالیت دارد. فرهاد عظیما به صراحت به روزنامه آلمانی زود دوچه گفته از محموله جنگ افزارهایی که CIA از طریق هواپیمای او راهی تهران کرده بی خبر بوده و دستی هم در ماجرای ایران کنترا نداشته. این روزنامه سپس به یک سلسله ماجراهای جاسوسی دیگر می‌پردازد و بار دیگر به فعالیت‌های تجاری فرهاد عظیما اشاره می‌کند و می‌نویسد این ایرانی که هواپیمای بوئینگ 707 او محموله‌ای از سلاح‌های آمریکایی را به تهران انتقال داده، نامش 16 سال پیش هم در یکی از پرونده‌های شرکت موساک فونسکاس دیده شده. بر پایه این گزارش، فرهاد عظیما 16 سال پیش هم به موساک فونسکاس پیشنهاد راه اندازی شرکتی را در بریتانیا داده بود که از قرار معلوم بعدها بدل به شاخه و شعبه ای از یک شرکت هوایی آمریکا در ایالت میسوری می شد. روزنامه زودوچه در ادامه فعالیت‌های فرهاد عظیما به گزارشی هم اشاره کرده که توجه همکاران شرکت موساک فونسکاس را جلب کرده و آن حکایت از این دارد که فرهاد عظیما با سازمان CIA هم در ارتباط بوده. از قرار معلوم این ایرانی ساکن ایالت میسوری در سالهای دهه 70 میلادی به یک شرکت هوایی به نام ایتسکو هم کمک کرده سازوبرگ نظامی راهی لیبی کند. این شرکت به نوشته این روزنامه به شماری از عوامل پیشین CIA تعلق داشته. بر پایه گزارش روزنامه آلمانی زود دوچه یک بار هم نام فرهاد عظیما به عنوان مدیر مشترک شرکتی در اسناد پاناما دیده شده که مدیر دیگرش فردی به نام هوشنگ حسین پور بوده. در پایان این تازه ترین سند همچنین آمده که فرهاد عظیما با چهره ها و شخصیت های نامی در دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا هم در ارتباط بوده و در پاییز 20 سال پیش در جریان مبارزات انتخاباتی بیل کلینتون در کانزاس سیتی مبلغ $250,000 کمک مالی کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
امیدواریم شما از کسانی باشید که شبکه تصویری رادیو فردا رو دنبال می‌کنید و برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق تلویزیون هم می‌بینید. در ادامه ساعت 19:34 در تهران نشست دو روزه وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی از روز سه‌شنبه 24 فروردین ماه با میزبانی ترکیه آغاز شد. 57 کشور اسلامی عضو این اجلاس هستند که 27 کشور اون از قاره آفریقا آمدند. از ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برای شرکت در این نشست دوشنبه شب به ترکیه رفته. بشنویم درباره این نشست از شیرین فامیلی.
نشست دو روزه وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از روز سه‌شنبه 24 فروردین با شعار وحدت و همبستگی برای عدالت و صلح در ترکیه آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بیش از 30 نفر از سران کشورها و دولت‌های اسلامی در این اجلاس با میزبانی رجب طیب اردوغان شرکت خواهند کرد. در این حال خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه گزارش داد که هنوز خبر نهایی و تایید شده‌ای از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در این اجلاس اعلام نشده، اما مقامات ترکیه قبلا از حضور او در این اجلاس خبر داده بودند. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی درباره اسناد و گزارشاتی که به مسئله فلسطین و منازعات عرب و اسرائیل، برخی مناقشات میان کشورهای اسلامی، مهاجرت و مشکلات جوامع اسلامی که در کشورهای غیر از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی زندگی می‌کنند می‌پردازند و نیز مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌بار از دیگر مباحث و رایزنی‌های آنها خواهد بود. افزون بر این، وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در این اجلاس درباره پیشنهاد جمهوری آذربایجان برای تشکیل یک گروه تماس از سوی این سازمان در قره‌باغ گفتگو خواهند کرد. درگیری‌های خونین در سوریه، یمن، لیبی، افغانستان و نیز سومالی، مالی، بوسنی هرزگوین و آذربایجان و ارمنستان و شرایط ناامن این کشورها از دیگر موضوعات مورد بحث وزیران خارجه در نشست سازمان همکاری اسلامی در استانبول است. موضوع دیگری که در دستور کار نشست سران سازمان همکاری اسلامی قرار دارد، تدوین و تصویب یک برنامه 10 ساله از سال 2016 تا 2025 است. اهداف این برنامه 10 ساله که با محوریت صلح و امنیت است، موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد. از جمله فعالیت‌های انسان دوستانه و حقوق بشری، کاهش فقر، حمایت و کمک به توسعه، ریشه‌کن کردن بیماری‌های واگیردار، حمایت از حقوق زنان، کودکان و خانواده در جهان اسلام، ترویج و تبلیغ همکاری‌های علمی در زمینه مسائل سلامتی، تحصیلات عالی و محیط زیست در میان کشورهای اسلامی است.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید در مورد نشست دو روزه وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی که از امروز با میزبانی ترکیه آغاز شده.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
فردا شب این برنامه رو خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا باشید. یک مقام ارشد شرکت گازپروم روسیه ابراز اطمینان کرده که بدون مشارکت ایران در طرح تثبیت تولید نفت، بازار به تعادل نمیرسه. روسیه در شرایطی خواهان اجرای طرح ثابت نگه داشتن سطح تولید نفت است که در ماه‌های گذشته تولید خودش رو پیوسته افزایش داده. بسیاری از صاحب نظران این عقیده را دارند که اهمیت این طرح برای مسکو فراتر از سود معاملات نفتی است و با پیشبرد آن روسیه بیش از همه در پی میانجیگری بین تهران و ریاضه. از آنا رایسکایا میشنویم.
ویکتور زوبکوف، رئیس هیئت مدیره گازپروم قول گاز نفتی روسیه، به خبرگزاری تاس گفت که توافق برای تثبیت تولید نفت بدون مشارکت ایران دشوار و حتی ناممکن است. وی تشریح کرد اگر ما درباره تثبیت و یا کاهش تولید به توافق برسیم اما ایران تولیدش را افزایش دهد، آیا این طرح مفهوم و معنای خواهد داشت؟ او ابراز امیدواری کرد که یک شنبه در دیدار صادرکنندگان نفت در دوحه قطر که ایران نیز در آن حضور خواهد یافت، این کشور گام‌های بردارد که سایر صادرکنندگان از مشارکت در این طرح مایوس نشوند. وی در این حال گفت که پیشبینی رفتار ایران بسیار دشوار است. لئونید بالکین، کارشناس مسائل بین المللی در مسکو، میگوید با توجه به حجم سرمایه گذاری های سیاسی در این طرح، مشخصا اهمیت آن برای روسیه محدود به افزایش بهای جهانی نفت نیست.
Я считаю, что по договоренностям можно сказать, что это много шума из ничего. Потому что те страны, которые
مطمئنم که روسیه چشم داشت زیادی نسبت به موفقیت اقتصادی آن ندارد. پس چرا مصرانه آن را پیگیری می کند؟ زیرا هدف اصلی مسکو نه تثبیت تولید نفت که تثبیت جایگاه خود در خاورمیانه است و مهمترین گام در این مسیر میانجیگری بین تهران و ریاض است. با توجه به روابط میان طرفین به نظر می رسد که مسکو مطمئن است می تواند با تهران به مصالحه برسد و ابتکارهای فراوانی در این زمینه مطرح شده. مهم است که تهران مسکو را دلسرد نکند، زیرا مسلماً از دید روسیه ناتوانی برای میانجیگری بین تهران و ریاض به رویکرد این کشور برای پر کردن خلأ در پی عقب نشینی آمریکا از خاورمیانه لطمه وارد خواهد کرد و کرملین در این مقطع تحمل چنین تحولی را ندارد. دست کم از دید روسیه این طرح به بازار نفت چندان مربوط نیست، به خصوص که بازار به ثبات نسبی رسیده.
روسیه و عربستان سعودی در بهمن ماه گذشته به توافق اولیه برای ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت دست یافتند. اما جدیدترین آمار نشان می‌دهد که هم مسکو و هم ریاض در ماه‌های اخیر افزایش تولید داشتند. به گونه ای که افزایش تولید روسیه در ماه گذشته در 30 سال پیش بی‌سابقه بوده. ایران نیز همچنان مصمم است پس از لغو تحریم‌ها سهم خود را از بازار پس بگیرد و ظرفیت تولید و صادرات نفت را افزایش دهد. ولادیسلاو نزیمتسف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، می‌گوید که طرح فریز نفتی عرصه رقابت‌های روانی است.
Сейчас идет очень большая совместная игра на нефтяном рынке, и страны участники этого рынка.
اکنون در بازار نفت شاهد بازی‌های بزرگ لفظی هستیم. یعنی بازیکنان بازار نفت نه از راه اقدامات عملی که از طریق مداخله‌های روانی در تلاشند بازار را تحت تأثیر قرار دهند. ایران بیش از ظرفیت‌های فنی و مالی خود مدعی افزایش تولید است. عربستان نه نجات بازار نفت که به چالش کشیدن ایران را هدف خود قرار داده. روسیه می‌خواهد از رقابت‌های این دو کشور سودجویی سیاسی کند و طنز وضعیت آن است که این بازی‌ها تأثیر منفی بر بازار دارد و نوسانات قیمت نفت را تشدید می‌کند.
الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، دوشنبه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت که اگر مسکو به موفقیت طرح فریز نفتی امیدوار نبود، برای پیش بردن تلاش نمی کرد. او پیشتر گفته بود که این طرح بدون ایران نیز قابل اجراست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
آرام به دقایق پایانی مجله شامگاهی نزدیک میشیم. یک گزارش داریم در ادامه در مورد سخنان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل. بعد از اون خبرهای ورزش رو میشنوید و بعد هم برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. نخست وزیر اسرائیل در سخنانی کم سابقه فاش کرد که کشورش ده ها بار به سوریه، لبنان و بقیه نقاط با هدف نابودی کاروانهای حامل سلاح برای حزب الله و هدفهای دیگه حمله کرده. روزنامه‌های اسرائیل گزارش دادند که آقای نتانیاهو این سخنان را روز دوشنبه زمان بازدید از نیروهای نظامی اسرائیل در ارتفاعات جولان در نزدیکی مرز با سوریه بیان کرده. جمشید زند.
روزنامه‌های جروزالم پست و هارز به نقل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نوشتند این کشور عملیات برونمرزی خود را به صورت سنجیده و محدود انجام می‌دهد. آقای نتانیاهو همچنین گفته است این رویه در آینده نیز ادامه خواهد داشت و در هر جای دور یا نزدیک که لازم باشد اسرائیل اهداف خود را تامین خواهد کرد. به گفته آقای نتانیاهو اسرائیل در صورت نیاز وارد کارزار می شود و این بدین دلیل نیست که نتوانسته است خطرات را از راه‌های دیگری برطرف کند. به نوشته هارتس، رسانه‌های غربی در سال‌های اخیر بارها از حملات اسرائیل به سوریه خبر دادند و نتانیاهو یک روز پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه حمله ماه دسامبر سال گذشته به سوریه را تایید کرد. هارتس به نقل از بنیامین نتانیاهو نوشته است که اسرائیل با روسیه در مورد سوریه به صورت هماهنگ عمل می‌کند. به نوشته این روزنامه اسرائیلی، موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل نیز گفته بود آمریکا و روسیه حق آزادی عمل اسرائیل در دفاع از منافع خود را قبول دارند. هرچند بنیامین نتانیاهو در سخنان روز دوشنبه خود به جز سوریه و لبنان به نام نقاط دیگری که جنگنده های این کشور حمله کرده اند اشاره نکرد، اما بر اساس گزارش رسانه‌های غربی سودان نیز در شمار این کشورها بود. زمانی که سودان با جمهوری اسلامی ایران همکاری نزدیک داشت، بارها از حملات سنگین هوایی به سودان سخن رفته بود. از جمله شبکه خبری CNN آمریکا درباره یکی از این حملات سنگین منتسب به اسرائیل در سودان گزارش‌های منتشر کرد و برخی مقامات اسرائیل به طور تلویحی حمله به سودان را تایید کردند. سوریه نیز که در سال‌های گذشته درگیر جنگ داخلی است، در اکثر موارد در خصوص حملات منتسب به اسرائیل در آسمان این کشور سکوت کرده، اما در مواردی مقامات ارشد آن کشور گفتند در زمان مناسب به اسرائیل پاسخ خواهند داد. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله سال گذشته با تایید برخی از حملات اسرائیل به جنگ‌افزارهای حزب الله در سوریه گفت این سازمان زرادخانه‌ای قوی دارد و سلاح‌های مورد نیازش را فراهم می‌کند. فرماندهان نظامی اسرائیل پیشتر گفتند که انتقال جنگ‌افزارهایی به حزب الله که توازن قوای کنونی را به زیان اسرائیل برهم بزند برای این کشور خط قرمز است. در همین زمینه کارشناس نظامی روزنامه یدیوت آهارونوت روز سه‌شنبه در وبسایت این روزنامه نوشت نتانیاهو آمدانه خواسته است به حزب الله، ایران، سوریه و روسیه هشدار قاطع دیگری بدهد، زیرا به گفته او نتانیاهو هماهنگی‌های محرمانه ماه‌های گذشته میان اسرائیل و روسیه را کافی تشخیص نداده است. در همین حال به نوشته وبسایت واینت ظاهرا نتانیاهو اطلاع یافته که انتقال تجهیزاتی به لبنان در راه است که آزادی عمل هوایی اسرائیل را محدود خواهد کرد. از سوی دیگر به گزارش رادیو اسرائیل، ژنرال ذخیره دانی یاتوم، رئیس سابق موساد، روز سه‌شنبه در مصاحبه با این رادیو از نتانیاهو به خاطر علنی کردن این عملیات هوایی به سختی انتقاد کرد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما خبرهای ورزشی رو هم در ادامه بشنویم و باز برگردیم. فریبرز غریب.
مراسم قرعه کشی رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا امروز انجام شد و تیم ملی فوتبال ایران برای رسیدن به جام جهانی 2018 روسیه در گروه یک باید با تیم‌های کره جنوبی، ازبکستان، چین، قطر و سوریه دیدار کند. در مراسم قرعه کشی امروز که در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار شد، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و علیرضا اسدی دبیر کل فدراسیون حضور داشتند. طبق برنامه فیفا تیم ملی فوتبال ایران اولین دیدار خود را روز 11 شهریور ماه سال جاری در ورزشگاه آزادی تهران برابر قطر برگزار خواهد کرد. در گروه دوم انتخابی آسیا هم تیم‌های استرالیا، ژاپن، عربستان، امارات، عراق و تایلند رقابت خواهند کرد. دو تیم اول هر گروه مستقیم راهی جام جهانی می‌شوند و تیم پنجم آسیا هم در دو مسابقه رفت و برگشت باید با نماینده کنکاکاف مسابقه بدهد. اما ماندن یا رفتن کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران در حال حاضر یکی از دغدغه‌های اصلی هواداران فوتبال این کشور است. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال امروز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم قرعه ایران در انتخابی جام جهانی را مناسب خوانده و در مصاحبه با سیما در مورد ادامه کار سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران گفته
اگرچه ایشون بخواد در فوتبال ما نمونه ما ضرر میکنیم، ایشون تیم رو تیم ملی رو آماده کرده، شناخت رو از تیم ملی و به نظر من میتونه با برنامه‌ریزی خوب این تیم رو ببره.
و تیم فوتبال رئال مادرید یکی از پر افتخارترین تیم‌های اروپا در آستانه حذف از لیگ قهرمانان این قاره است. کهکشانی ها در بازی رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان هفته گذشته با 2 گل در زمین وولفسبورگ آلمان مغلوب شدند و امشب برای جبران این شکست غیر منتظره در مسابقه برگشت کار سختی در سانتیاگو برنابئو پیش رو دارند. هرچند زیندین زیدان همه بازیکنانش از جمله مثلث رونالدو، بیل و بنزما را در بازی امشب در اختیار دارد، اما دیتر هکینگ سرمربی وولفسبورگ و بازیکنان این تیم برای ثبت یک رکورد تاریخی رسیدن به نیمه نهایی لیگ قهرمانان از انگیزه بسیار بالایی برخوردارند. منچستر سیتی و پاریس سن ژرمن هم بازی دیگر امشب در یک چهارم را برگزار می کنند. بازی رفت این دو تیم 2-2 مساوی شده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو هم شنیدید. در واقع ما با بخش‌های تحلیلی در این قسمت به پایان مجله شامگاهی می‌رسیم، اما هنوز این برنامه ادامه داره. حدود 10 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که می‌تونید در این مدت همراه بشید با آزاده توکلی و برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم که همچنان هم بتونید همراه ما باشید.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، از پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت خواهد گفت و مروری بر پیام ها و نظرهای شما در شبکه های اجتماعی خواهیم داشت. شما هم میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه های ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شماره تلفن پیامگیر ما 2042022112112.
صدای شما صدای فرداست.
با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
آقای کروبی عزیز، اون روزی که شما به حکم حکومتی رهبر گردن نهادی و لایحه مطبوعات رو از مجلس حذف کردی، باید فکر امروز رو هم می‌کردی قربون شما برم من، که ممکنه حکم حکومتی یقیه خود ازدالی رو هم بگیره ها.
آقای خامنه‌ای، فکر مردم کشور خودم باش. 50% از ملت ایران زیر فقر زندگی میکنن.
واقعا این رادیو فرداتون عجب رادیو فرداییه. دست همه دست اندرکان رادیو فردا در نکنه. حسینی هستم از کرمان، شهرستان بافت.
هر کن که ما میگیم شما صدای ما رو پخش نمی کنی. من از بندر لنگه دارم صحبت میکنم. خواهشی که ازتون میکنم یا به کلوی این دیسکاس قطع کن بردار، یا اصلا دستگاهتون نو کن، دستگاه خوبی بذار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تعدادی از پیام‌های شما عزیزان رو شنیدیم. همطور که در برنامه‌های هفته پیش براتون گفتیم، امواج رادیویی ما تغییر کردند. یعنی امواج رادیویی تابستانی ما در اختیار شما هستند که این اطلاعات در وبسایت، فیسبوک، اینستاگرام و کانال تلگرام ما در اختیار شماست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
نامه مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز به حسن روحانی رئیس جمهور ایران که در این نامه خواستار برگزاری دادگاه علنی شده بود، از اخبار و گزارش‌هایی بود که بیشترین اظهار نظرها رو به خودش جلب کرد و بسیار پربیننده بود. مهدی کروبی در این نامه از آنچه حاکمیت مستبد نامیده خواسته که دادگاه علنی رو براش برگزار کنند. حسین علیزاده از دیپلمات‌های سابق ایران مطلبی برای سایت رادیو فردا در این مورد منتشر کرده با تیتر 5 نکته در نامه تاریخی مهدی کروبی که شما رو به خوندن این مطلب دعوت میکنیم.
در همین رابطه یکی از کاربران وبسایت ما نوشته: مگر نه اینکه جرم قاتل مشمول زمان نیست، یعنی قتل 2 دقیقه قبل با 20 سال قبل تفاوتی ندارد. کروبی همانند خاتمی و رفسنجانی و بقیه باید خودش محاکمه شود. و در صفحه اینستاگرام ما هم ابوالفضل نوشته: هیچ کس دلش به حال مردم نمی سوزد، همه پی منفعت خودشان هستند. و منصور هم نوشته: فکر نمی کنم اگر دادگاه منصفانه به جرم مجرم رسیدگی و رأی بده افکار عمومی اعتراض کنه.
یکی دیگه از مطالبی که بسیار پربیننده بود مربوط به مینو خالقیه. مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در انتخابات دوره 10 مجلس شورای اسلامی بود. ستاد انتخابات کشور این نتیجه رو تایید کرده، اما شورای نگهبان میگه که خانم خالقی نمیتونه در مجلس آینده حضور داشته باشه. همکار ما محمد رضا یزدان‌پناه مطلبی با تیتر روایاتی از پشت پرده آنچه بر مینو خالقی گذشت منتشر کرده، در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما منتشر شده.
یکی از کاربران ما به نام مجید نوشته: اونهایی که صلاحیت ندارند، صلاحیت اونهایی که صلاحیت دارند رو رد کردند. و کاربر دیگری هم نوشته: بعد از تایید صلاحیت تازه فهمیدند که صلاحیت نداره. واقعا که خودشون به قانونی که وضع می‌کنند و پر از تبعیض هم هست عمل نمی‌کنند. بعد میگن اینجا تبعیض علیه زن نیست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در حوزه اجتماعی هم خبری منتشر شد در مورد قهوه‌خانه‌های غرب تهران. بر پایه این گزارش، نیروی انتظامی در قهوه‌خانه‌های غرب تهران دوربین مداربسته نصب می‌کنه. محوطه بیرونی همه قهوه‌خانه‌های غرب تهران به دستور نیروی انتظامی به دوربین‌های مداربسته مجهز خواهد شد.
و در همین رابطه یکی از کاربران وبسایت ما با نام مستعار نوشته: توی پارک‌های تهران و در حضور نیروی انتظامی به راحتی مواد مخدر خرید و فروش میشه، اما نه مواد مخدر براشون اهمیت داره و نه اختلاس ها، فقط با موی خانوم ها مشکل دارند. و کاربر دیگری به نام پول فرانس نوشته: کافی شاپ حریم خصوصی نیست، دوربین برای امنیت ضروری است و در همه جا هست. و علیرضا از هامبورگ هم نوشته: دوربین برای امنیت بد نیست، برای کسی که خلاف نکنند، آنکه حسابش پاک است از محاسبه چه باک است.
در حوزه فرهنگ و هنرم باید به فیلم جدید گلشیفته فراهانی بر روی پرده سینمایی اسپانیا اشاره کنیم. فیلمی با نام آلتامیرا که گلشیفته فراهانی در کنار ستاره اسپانیایی آنتونیو باندراس بازی کرده. رادیو فردا مانند همیشه خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر رو دنبال می‌کنه و پوشش میده. یکی از این گزارش‌ها مربوط به بیانیه عفو بین‌الملل برای آزادی نرگس محمدی، فعال حقوق بشره که در زندان به سر می‌بره. فیلم‌ها و عکس‌های پربیننده مربوط به ضیافت نوروزی در کاخ سفید بود به میزبانی میشل اوباما که در هفته گذشته برگزار شد و بسیاری از چهره های فرهنگی و هنری و ادبی ایرانی مقیم آمریکا به این مهمانی دعوت بودند. یک گالری عکس هم به تازگی منتشر کردیم که حیات وحش رو در منطقه‌ای که فاجعه اتمی چرنوبیل 3 دهه پیش رخ داده نشون میده که بدون حضور انسان‌ها، حیات وحش، حتی پس از فاجعه اتمی در اون منطقه شکوفا شده. هفته‌ای گذشته اعلام کردیم که سایت رادیو فردا و همینطور شبکه‌های اجتماعیش هر از چندگاه از کارشناسی برای پرسش و پاسخ دعوت می‌کنند. امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنتی، به پرسش‌هایی که شما خیرن از به روی فیسبوک کرده بودید پاسخ داده که به روی سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما از جمله اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک منتشر شده.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس، فیلم و پیام‌های خودتون رو می‌فرستید تشکر کنم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.